با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب یوشع ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که خدا یوشع را که پس از موسی انتخاب شده بود تا قوم را به داخل سرزمین موعود هدایت کند، تقویت و تشویق نموده که شجاعت داشته باشد و از او خواست از قوانینی که موسی داده بود اطاعت نماید، زیرا اگر از آنها به دقت اطاعت کند، هر جا که برود موفق خواهد شد. یوشع بایستی در گفته‌های کلام مکتوب خدا تفکر کند تا متوجه تمام دستورات آن شده بتواند به آنها عمل کند تا پیروز و کامیاب شود. این گفته خدا به ما در زمان حاضر نیز می باشد. اکنون به بررسی خود در کتاب یوشع فصل 1 ادامه می دهیم. در یوشع فصل 1 آیه 10 الی 11 می خوانیم: آنگاه یوشع به بزرگان اسرائیل دستور داد تا به میان قوم بروند و به آنها بگویند توشه خود را آماده کنند، زیرا پس از 3 روز از رود اردن خواهند گذشت تا سرزمینی را که خداوند به ما داده است تصرف کنیم و در آن ساکن شویم. یوشع مسئولیتی را بر عهده گرفت و آن را بر فرض و احتمال انجام نداد، بلکه با اطمینان قدم برداشت. به دلیل اینکه خدا به او گفته بود آن را انجام داد. خدا به موسی گفته بود که با او است. زمانی که موسی به مصر برگشت بعد از گذشت چند سال در مدیان، او ترسیده بود، ولی بر طبق خروج فصل 4 آیه 12 خدا گفت: بنابراین برو و من به تو قدرت بیان خواهم داد و هر آنچه را که باید بگویی به تو خواهم آموخت. این روش خدا است. وقتی که خدا ارمیای نبی را در یک روز تاریک و سخت خواند، در ارمیا فصل 1 آیه 19 به او گفت: آنها با تو به ستیز برخواهند خواست، اما کاری از پیش نخواهند برد، چون من خداوند با تو هستم و تو را راهنمایی خواهم داد. ما آنو یقین و دلیری را که در عبرانیان فصل 13 آیه 6 در موردش صحبت شده است احتیاج داریم. بنابراین با اطمینان کامل و با جرأت تمام می توانیم بگوییم: خداوند گره گشا و یاور من است، پس از انسان خاکی ترسی ندارم، او چه می تواند به من بکند؟ وقتی که داوود برای اولین بار این کلمه را گفت که از مزامیر 118 آیه 6 در عبرانیان نقل قول شده است، داوود فکر و قلبش را از آنچه که دیده می شد به سوی آنچه دیده نمی شد برگرداند، به این معنی که او با خدای زنده و حقیقی هر روز ارتباط مستقیم و مداوم داشت. او پیوند روحانی بین خود و خداوند را تشخیص داد. جان او در یک وابستگی و پیمان زندگی با خدا بود و از او جدا نبود. او می توانست بگوید: خداوند کمک کننده من است. داوود می دانست که خداوند می تواند او را نجات داده و رستگار سازد. یوشع به خدا ایمان آورد. خدا او را تشویق کرد و به او گفت که به راه بیفتد. کلام خدا می بایست قدرت او باشد. بایستی همیشه از کلام خدا سخن بگوید. باید در آن تفکر و تعمق می کرد. بایستی آن چرا که در کلام نوشته شده بود انجام می داد. این فرمول و روش ایمان است. ملکیت سرزمین برای قوم اسرائیل بدون شرط بود، ولی مالکیت آن توسط قوم مشروط بود. قوم اسرائیل بایستی سرزمین را تصاحب می کرد. کلمه کلیدی کتاب یوشع پیروزی نیست. این خدا است که پیروزی را به دست می آورد. کلمه کلیدی مالکیت می باشد. قوم اسرائیل باید سرزمین را تصاحب می کرد. بعد از مدت کمی هنگامی که قوم اسرائیل به سرزمین رسید، عطای غذای آسمانی من متوقف شد و آنها از غذاهای مانده و حیوانات موجود در سرزمین تغذیه می کردند. اکنون بایستی از غذا و آنچه از دشمن می گرفتند می خوردند، چون فرصتی برای تهیه غذا و کاشتن و برداشتن غذا نداشتند. همانطوری که به یاد می آورید، آنها می بایست هر روز من را جمع‌آوری می کردند. من باقی نمی ماند. اگر بیشتر از یک روز می ماند، قابل خوردن نبود. قوم اسرائیل می بایست هر روز صبح من را جمع می کردند. به همین دلیل است که در افسوسیان فصل 5 آیه 18 به ما گفته شده است که با روح پر شویم. پر شدن از روح القدس کاری نیست که فقط یک دفعه باشد. شما انگامی که به پمپ بنزین می روید، به کارمند آنجا نمی گویید که باک اتومبیلتان را پر کند و سپس باک را بسته و مهرموم کنید، چون دفعه دیگر به بنزین نیاز ندارید. اگر این گونه تصور کنید، در واقع کار احمقانه ای انجام داده اید. مسیحیان زیادی وجود دارند که فکر می کنند می توانند تجربه ای داشته باشند و فقط همین کافی است. دوست من، اگر قصد دارید با خدا قدم بردارید و برای او زندگی کنید، به پر شدن از روح القدس خدا روزانه احتیاج دارید. در واقع همانطوری که روزی سه وعده جسم خود را از غذا پر می کنید، یک نظریه اشتباه نیست اگر روزی سه وعده نیز از نظر روحانی خود را پرسازی. ما همه به یک پری مداوم و پایدار از روح القدس به نگاه کردن به خدا و تکیه کردن به او و دریافت هدایا و آرامش از او نیاز داریم. در یوشع فصل 1 آیه 12 الی 15 می‌خوانیم: سپس یوشع قولی را که موسی خدمتگزار خداوند به قبایل رعوبین، جاد و نصف قبیله منسی داده بود به آنها یادآوری کرد. خداوند خدای شما این سرزمین را که در شرق رود اردن است به شما داده است تا در آن ساکن شوید. پس زنان و فرزندان و حیوانات خود را در اینجا بگذارید و خود مسلح شوید، پیشاپیش بقیه قبایل به آن طرف رود اردن بروید و ایشان را یاری دهید تا سرزمینی را که خداوند خدای شما به ایشان داده است تصاحب کنند و در آن ساکن شوند. آن وقت می توانید به این ناحیه‌ای که موسی خدمتگزار خداوند در سمت شرقی رود اردن برای شما تهیه کرده است بازگردید و در آن ساکن شوید. این دو نیم قبیله از رودخانه به طرف دیگر عبور نکردند تا آنجا ساکن شوند، ولی ما خیلی زود شاهد انحراف آنها هستیم. وقتی آنها به ساحل شرقی رود اردن رسیدند، موسی هنوز زنده بود و می‌بینیم که بر طبق اعداد فصل 32 آیه 1 الی 5 از او تقاضا کردند. وقتی قوم اسرائیل به سرزمین یعزیر و جلعاد رسیدند، قبیله های رعوبین و جاد که صاحب گله های بزرگ بودند متوجه شدند که آنجا برای نگهداری گله محل بسیار مناسبی است. بنابراین نظر موسی و ایلازر کاهن و سایر رهبران قبایل آمده گفتند: خداوند این سرزمین را به قوم اسرائیل داده است، یعنی شهرهای عطاروت، دیبون، یعزیر، نمره، حشبون، الاله، شبام، نبو و بعون. این سرزمین برای گله های ما بسیار مناسب است. تقاضا داریم به جای سهم ما در آن سوی اردن این زمین ها را به ما بدهید. این درخواست ویژه این دو نیم قبیله بود. آنها بخش های اشتباه رود اردن را می خواستند. یوشع به آنها یادآوری می کند که موسی به آنها اجازه داده در قسمت شرق رود اردن زندگی کنند، با این شرط که ارتش آنها به بقیه قبیله ها کمک کند تا سرزمین خود را در قسمت غربی رود اردن تصاحب کنند، و این موضوعی بود که آنها موافقت کرده بودند. در یوشع فصل 1 آیه 16 الی 18 می خوانیم: آنها در جواب یوشع گفتند آنچه به ما گفتی انجام خواهیم داد و هر جا که ما را بفرستی خواهیم رفت. چنان که فرمان بردار موسی بودیم تو را نیز اطاعت خواهیم نمود. خداوند خدای تو با تو باشد چنان که با موسی بود. اگر کسی از فرمان تو سرپیچی کند و از تو اطاعت ننماید کشته خواهد شد. پس قوی و شجاع باش. شاید شما این سوال را میپرسید. خب کجای این کار اشتباه است که در قسمت شرقی رود اردن ساکن شوند؟ آیا آنقدر ضروری است که از رود عبور کنند؟ آیا قسمت شرق اردن نیز بخشی از سرزمین موعود نیست؟ این گونه سوالات مورد قبول هستند و نیاز دارند که به متن کتاب مقدس نگاه کنیم که قسمت عبور از رود اردن را در بر می‌گیرد که به زودی آن را می‌خوانیم. عبور از رود اردن نشانه و نماینده مرگ و قیام عیسی مسیح بود. به مرگ با شکوه عیسی و در نتیجه مرگ ما نسبت به گناه اشاره می‌کند. در یک سرود قدیمی می‌خوانیم روی سواحل طوفانی اردن می‌ایستم. اما واقعیت این است نه رودخانه طوفانی بود و نه ما روی سواحل طوفانی می‌ایستیم. عیسی مسیح به تنهایی بر آن صلیب میخکوب و در آنجا مصلوب شد و او تمام طوفان داوری گناه را تحمل کرد. وقتی که طوفان‌های داوری بر او می‌ریزند در واقع بر ما می‌ریزند. رود اردن از تقدیس سخن می‌گوید و مرگ عیسی مسیح برای ما تقدیس ما بود. در کتاب داوران می‌دانیم که قبیله‌های شرق اردن اشتباه بزرگی کردند که روی بخش اشتباه رود اردن ایستادند. همچنین زمانی که مسیح از دریاچه جلیل عبور کرد و به ایالت جدریان رسید، یهودیان را در خرید و فروش خوک دید. آنها کار اشتباهی را در بخش اشتباه رود اردن شروع کرده بودند و منحرف شدند. بسیاری از مسیحیان نیز امروزه به اصطلاح در کار خرید و فروش خوک هستند و فاسد شدند. آنان میبایست وارد مکان آرامش و نجاتی میشدند که خداوند با مرگ و قیامش برای آنها فراهم کرده بود. دوستان عزیز، در اینجا بررسی فصل 1 در کتاب یوشع پایان می‌یابد. اکنون به مطالعه و بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب یوشع فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تماس جاسوسان با راهاب. در اینجا با زنی دارای یک شخصیت مبهم آشنا می شویم. او یک فاحشه و نامش راهاب بود. نکته قابل توجه این است که در عهد جدید او در لیست کسانی که به عنوان قهرمانان ایمان نامیده می شوند می باشد. در عبرانیان فصل 11 آیه 31 می خوانیم اما در این میان راهاب فاحشه همراه اهالی اریها کشته نشد، زیرا به خدا و به قدرت او ایمان داشت و از فرستادگان قوم خدا به گرمی پذیرایی کرد. اما دیگران حاضر نشدند خدا را اطاعت کنند. من دوست ندارم که عبرانیان فصل 11 را به عنوان گزارشی درباره قهرمانان ایمان نامگذاری کنم، چون تأکید آن بر اشخاص و انسان است. دوست دارم بر این ایمان تکیه کنم. مردان و زنانی که در آنجا ثبت شده اند نشان می دهند که ایمان در همه سنین و هر شرایطی در زندگی آنان چه کرده است و برای ما به این معنی است که ایمان همین کار را نیز برای ما می تواند بکند. عبرانیان فصل 12 آیه 1 می گوید پس حال که در میان مسابقه چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای تماشای ما گرد آمده اند، بیایید هر آنچه را که سبب کندی یا عقب افتادن ما در این مسابقه می شود از خود دور کنیم و با صبر و شکیبایی در این میدان به سوی هدف بدویم. نکته تکاندهنده دیگر این است که نام راهاب در شجر نامه عیسی مسیح یافت می شود. عهد جدید با این شجره نامه شروع می شود و پس از خواندن 5 آیه به نام این زن می رسید. او چگونه وارد شجره نامه مسیح شد؟ او با ایمان وارد آنجا شد. همانطوری که می توانید ببینید، این فصل ما را با یک زن قابل توجه آشنا می کند. در یوشع فصل 2:1 می خوانیم: یوشع 2 جاسوس از شتیم به آن طرف اردن فرستاد تا وضعیت آن سرزمین و به خصوص شهر اریها را بررسی کنند. وقتی آنها به آن شهر رسیدند، به خانه فاحشه‌ای به نام راهاب رفتند تا شب را در آنجا بگذرانند. توجه کنید که اکنون 2 جاسوس به داخل فرستاده شدند. شاید فکر کنید که این اشتباه دیگری است. در زمان گذشته جاسوسانی را فرستاده بودند تا دریابند آیا می توانند سرزمین را بگیرند، اما اکنون این جاسوسان فرستاده شدند نه برای آگاهی از گرفتن سرزمین، بلکه برای اینکه بهترین راه را برای داخل شدن به سرزمین پیدا کنند. هدف کاملا متفاوت است. راهاب شهروند اریها در خانه‌اش را برای جاسوسان باز می کند. در یوشع فصل 2:2-7 می خوانیم: همان شب به پادشاه اریها خبر رسید که چند جاسوس اسرائیلی وارد شهر شدند. پادشاه افرادی را با این پیغام نزد راهاب فرستاد: مردانی را که به خانه تو آمده اند به ما تحویل بده، زیرا آنها جاسوس هستند. اما راهاب که آن 2 مرد را پنهان کرده بود گفت: آنها پیش من آمدند ولی نفهمیدم چه کسانی بودند. انگامی که هوا تاریک شد، پیش از بسته شدن دروازه ها از شهر خارج شدند و من نمی دانم کجا رفتند. اگر به دنبال آنها بشتابید می توانید به ایشان برسید. ولی راهاب قبلا آن 2 مرد را به پشتبان برده، ایشان را زیر توده‌ای از ساقه‌های کتان که در آنجا گذاشته بود مخفی کرده بود. پس ماموران پادشاه اریها در جستجوی آن 2 نفر تا کرانه رود اردن پیش رفتند. به مجرد اینکه آنها از شهر خارج شدند، دروازه‌های شهر را از پشت سر ایشان بستند. او یک دروغ آشکار برای دفاع از این مردان به پادشاه خود گفت و با انجام این کار در واقع زندگی خود را به خطر انداخت. اکنون چرا او باید زندگیش را در چنین مسیری بیاندازد؟ او مجبور نبود. ضمناً او شغلی را داشت که در آن همه چیز اتفاق می افتاد. چرا او به مردم خود دروغ گفت و دشمن را محافظت کرد؟ قبل از اینکه جواب این سوال را بیابیم، اجازه بدهید سوال دیگری بپرسیم. آیا ممکن است از کار راهاب چشم‌پوشی کرد و او را بخشید؟ کتاب مقدس بسیار واضح است درباره این موضوع که ما به عنوان فرزندان خدا باید از حکومت و حاکمان خود اطاعت کنیم. راهاب یقیناً این کار را نکرد. من فکر نمی‌کنم که بتوان او را در آن زمان قبل از این تجربه یک فرزند خدا بدانیم. این می‌تواند یک توضیح باشد. با این حال توضیح دیگری است که من فکر می‌کنم برای ما امروز بیشتر معنی دارد. یک ایماندار مسیحی باید از حکومت و حاکمان خود اطاعت کند. یک مسیحی باید وفادارترین شهروند به قانون کشور باشد. ولی وقتی قوانین یک کشور با اراده آشکار شده خدا متفاوت و مخالف است، یک فرد مسیحی چاره‌ای ندارد جز اینکه از فرمان خدا اطاعت کند. این تجربه پتروس و یوحنا بود زمانی که حکمرانان تلاش کردند آنها را ساکت کرده و مانع شهادت دادن آنان به عیسی مسیح شوند. در اعمال رسولان فصل 4:19-20 میگوید: اما پتروس و یوحنا جواب دادند: خودتان بگویید، آیا درست است که به جای حکم خدا از دستور شما اطاعت کنیم؟ ما که نمی توانیم آن چیزهای عالی را که از عیسی مسیح دیده و شنیده ایم به کسی نگوییم. یک ایماندار مسیحی امروز باید از کلام خدا بیشتر اطاعت کند تا از کلام انسان. این باید نگرش ما به عنوان فرزندان خدا باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.